بخش 22 تجمل طلبی و مصرف گرایی.
عبور از ساده زیستی و قناعت به سمت تجمل طلبی و مصرف گرایی از عوامل نفوذپذیری فرهنگ دشمن است. تزریق روحی تجمل گرایی و مصرف گرایی در جامعه از مهمترین عوامل فشار دشمن و تحمیل خواسته های شیطانی نظام سلطه است. همانطور که جامعه با رویکرد ساده زیستی و قناعت علائم و نشانه هایی دارد، جامعه تجمل طلب و مصرف گرا هم علائم و مشخصاتی دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.
الف، تنوع طلبی در مظاهر زندگی.
معمولا کسانی که دنیا و زندگی این جهانی برای آنان اصالت دارد و به زندگی جهان دیگر یا بی اعتقاد بوده یا به صورت فرعی نگاه می کنند، تمام توجهشان به زندگی در این عالم و تمام توان و انرژی خود را برای تأمین آسایش، رفاه و زیباسازی مظاهر زندگی به کار می گیرند و بر همین اساس سود و لذت هم در این جهان برای آنان اصالت دارد و جزء اهداف زندگی خواهد بود. مکتب لیبرالیسم روی دنیا و زندگی این جهانی انسان متمرکز شده و اصالت انسان و زندگی این جهان، سودآوری و رهاسازی و آزادی از همه حدود و بایدها و نبایدهای الهی و متافیزیکی جزء اصول آن است و هر چیزی که مانع آسایش و لذت و سود انسان در این عالم بشود را از جلوی راه انسان برداشته است. اما مکتب اسلام افزون بر توجه به انسان و زندگی او در این عالم، مقصد نهایی انسان را در عالمی دیگر و هدف عالی را در جهان دیگر می داند و به تعبیر امام علی علیه السلام، انسان برای ابدیت خلق شده نه برای فانی شدن. بنابراین از دید مکتب اسلام هدف کمال است نه لذت بیشتر و آزادی. ابزار و وسایل و مظاهر دنیا باید برای رسیدن به کمال در خدمت انسان باشد، ولی اگر انسان اسیر زندگی و ابزار و مظاهر آن شد، حد و اندازه او در حد همان ابزار پایین می آید و در همین عالم حیات زیبای ابدی او تباه می گردد. از سوی دیگر توجه به مظاهر زندگی آدمی را از ارزش‌های اصیل غافل و دور می کند. از جمله شیوه های عملکرد شیطان در مقابل انسان، جلوه دادن به مظاهر زندگی و اصالت دادن به آن است. دنیای استکبار هم از طریق امپراتوری رسانه‌ای روی همین موضوع کار کرده است و زمینه گرایش به مظاهر دنیا را تقویت می کند. در این شرایط اگر ملتی گرفتار روحیه تنوع طلبی و تجمل گرایی باشد، به شدت از حرکت دشمن استقبال نموده و تحت تأثیر فرهنگ مهاجم قرار گرفته و در یک رقابت نفسگیر همه ارزش‌های خود را در این مسیر هزینه می‌کند. رقابت در دستیابی به واپسین مدل‌های مبل، موبایل، اتومبیل، زیورالات، آرایش ظاهر و لوازم مربوط به آن، رقابت در سفرهای خارجی، رقابت در مهریه، سالن مراسم و مدل‌های پوششی و صدها نمونه دیگر می‌تواند زنگ خطری در جهت بسترهای پذیرش فرهنگ مهاجم باشد.
ب. زیبایی گرایی و زیبا نمایی.
از جمله غرایز طبیعی شده در انسان دوست داشتن زیبایی است. بشر گل زیبا، مزرعه زیبا و چهره زیبا را دوست دارد و حتی برای حفظ زیبایی هم هزینه می کند و هم از آن دفاع می کند. یعنی در برابر کسانی که به گل زیبا، منظره زیبا، محیط زیبا آسیب می رسانند، عکس العمل نشان می دهد. در روایت آمده، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. اما آنچه در مورد انسان به عنوان آفت و آسیب ممکن است منشأ خطرها و عوارض شود، زیبایی گرایی و زیبایی نمایی است. یعنی وابستگی به زیبایی و تلاش برای نمایش زیبایی در انسان مشکل آفرین می شود.
اگر جامعه و ملتی از زیبایی طبیعی و اصیل عدول کرد و به زیبایی سوری و تصنعی گرایش پیدا نمود و نمایش زیبایی به هر قیمت جزء انگیزه ها و جهتگیری های او قرار گرفت، می تواند در معرض خطر و شکار دشمن قرار گیرد. دشمن از همین زمینه ها استفاده کرده و با تحریک و تقویت آن جامعه و مردم را به دنبال خود کشانده و فرهنگ مبتذل خود را بر آنها تحمیل می کند. آنچه از ظواهر پوشش لباس برخی از جامعه زنان و دختران و حتی پسران در کوی و برزن مشاهده می شود، زنگ خطری است از بروز و ظهور زیبایی گرایی و زیبایی نمایی. آمار ورود لوازم آرایش و مصرف آن در جامعه حتی برای کارکنان دولت نگرانی را به وجود می آورد. حجم جراحی های زیبایی بینی و گونه صورت در بین جامعه زنان و حتی برخی مردان مبین میزان نفوذ فرهنگی دشمن است. از این رو می توان گفت علائم و نشانه های پذیرش فرهنگ مهاجم گرایش به زیبایی و نمایش زیبایی است که از یک جامعه انقلابی و ارزشگرا دور از انتظار می باشد.
جیم، استفاده از منابع و مواد تولیدی مازاد بر نیاز.
با توجه به این امر که منابع محدود است و جمعیت‌ها هم روز به روز افزون می‌شوند، عقل و منطق اقتضا می‌کند هر فرد و خانواده‌ای در حد نیاز از منابع و مواد تولیدی استفاده نماید و چنانچه چیزی مازاد بر مصرف عمومی باشد، به عنوان ذخایر و سرمایه‌ای دارای ارزش، قابلیت صادرات و تأمین نیازهای دیگر را دارد. تجربه ملت‌های همچون هندوستان که با مشکلات عدیدی روبرو بوده ولی بر اثر صرفه‌جویی به سمت کشورهای قدرتمند حرکت کرده و جزء کشورهای برخوردار قرار گرفتند، فراروی ماست. از سوی دیگر اسلام به صورت بسیار گسترده و هدفمند روی قناعت و صرفه‌جویی تاکید داشته و به شدت با اسراف و تبذیر برخورد می‌کند.
مصرف‌گرایی از جمله مهمترین تهدیدات برای جوامع به ویژه جامعه‌ای مثل ایران است. زیرا اولا چنین جامعه‌ای با عملکرد مصرف‌گرایی با معیارهای دینی و سبک زندگی اسلامی سازگاری ندارد و ثانیاً مصرفگرایی زمینه ساز وابستگی به بیگانگان خواهد شد. یعنی وقتی جامعه‌ای همانند جامعه ایران با حدود 80 میلیون نفر جمعیت با عنایت به محدودیت‌های منابع رویه مصرفگرایی را پیشه کنند، به طور طبیعی نیازمند به واردات و در نتیجه وابستگی به خارج خواهند شد و بیگانگان هم به لحاظ پیچیدگی نظام استکباری تأمین نیاز را مشروط به تأمین خواسته های خود کرده و زمینه تسلیم را در برابر دشمن فراهم می نمایند. ثالثاً، رویه مصرفگرایی با استقلال و اقتدار ملی سازگاری ندارد. ملتی که بخواهد در برابر نظام استکباری حاکم بایستد و از منافع خود و مصالح جهان اسلام حمایت کند، باید هرچه بیشتر به درون تکیه نماید و رویه قناعت و صرفه‌جویی را در زندگی خود اعمال کند. در روایت آمده به عزت رسید کسی که قناعت نمود.
بنابراین میتوان گفت از جمله مهمترین عوامل وابستگی فرهنگی وابستگی اقتصادی است و متاسفانه دشمن هم به سرعت روحی مصرف‌گرایی را تقویت میکند. در جامعه امروز ایرانی آثار و علائم چشمگیری از روحیه مصرفگرایی در میان بیشتر طبقات به ویژه ثروتمندان مشاهده می شود.
بر اساس آمار موجود در بخش انرژی، ایران جزء 10 کشور پر مصرف جهان است. یعنی ایران 3 برابر متوسط جهان انرژی مصرف می کند. به عبارت دیگر، ایران 5 برابر اندونزی، 4 برابر هند و 2 برابر چین مصرف انرژی دارد. در ایران مصرف برق 3 برابر متوسط جهان است، یعنی 3000 کیلووات در برابر 900 کیلووات. ایران از 70% کشورها بیشتر آب مصرف می کند. مصرف نان در ایران 3 برابر اروپا است. همینطور مصرف روغن و شکر فراتر از بسیاری از کشورهای دیگر است. ضایعات نان، برنج و میوه در ایران بسیار بالاست. از این رو میتوان گفت آثار و علائم مصرف‌گرایی در جامعه ما چشمگیر است و این علائم با رفتار و عملکرد یک ملت انقلابی سازگاری ندارد و میتواند بهانه‌ای در دست دولت مردان یا فشاری به دولت مردان برای وابستگی بیشتر به بیگانگان باشد.
3. ساده اندیشی و سطحی نگری.
از دیگر عوامل نفوذپذیری جوامع و ملت‌ها ساده اندیشی و سطحی نگری است. مکتب اسلام، مکتب منطق، تعقل و تدبر است و همواره مردم را به تفکر، اندیشه و انتخاب صحیح بر مبنای تعقل و تفکر توصیه می کند. قرآن به طور مکرر روی تعقل و تدبر تأکید ورزیده و افراد و جامعه را از انتخاب‌های احساسی، انفعالی و تقلیدی منع کرده و پرهیز می‌دارد. جامعه و ملت انقلابی ایران آنچه که در طول قریب به 4 دهه به دست آورده بر مبنای اندیشه، تدبیر و انتخاب صحیح بوده و بقای دستاوردها هم متوقف بر ادامه همین مسیر خواهد بود. اما دشمن در تلاش است جامعه را به سمت سطحی نگری و ساده اندیشی سوق دهد تا آنچه که مد نظر دارد به جامعه تحمیل کند.